بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ و شاکرم که این توفیق رو داد که در خدمت شما بزرگ باران باشم. صبحتون بخیر. انشالله که هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید. هفته قبل یا دو هفته قبل در مورد مهارت‌های عملی شیوه زندگی سالم خدمتتون عرایضی داشتم. بحث تغذیه رو اول عرض کردم خدمتتون و بعد بحث فعالیت بدنی، اندازه‌گیری شاخص‌های توده بدنی و دوره شکم رو عرض کردم خدمتتون. سومین عامل که تو بحث سبک زندگی سالم میاد که مؤثر رو سلامت ما و رو حتی وزن ما، بحث خواب هست. اینکه خواب ما چگونه باشه، الان یکی از مشکلات بزرگ که خیلی از افراد گریبانگیرش هستن تو جامعه ما اینه که خواب خوبی ندارن. این خواب خوب دو قسمت داره، یکی اون به اصطلاح قسمت‌های سخت افزاری کار هست، اینکه ما محیط خوابمون خوب باشه، راحت باشه، خیلی گرم نباشه، خیلی سرد نباشه. البته این راحتی هم بستگی به خود افراد دارید، یکی برش رو زمین خوابیدن راحت تره، یکی رو تخت خواب خوابیدن راحت تر هست. یکی هم زمان خواب هست. زمان خواب عددهای مختلف ذکر کردن، ولی به صورت کلی یه خواب حدود 6 الی 8 ساعت در شبانه روز خوبه. کسی که 5 ساعت در شبانه روز یا کمتر میخوابه مسلماً کم میخوابه، کسی که 10 ساعت در شبانه روز یا بیشتر میخوابه مسلماً بیشتر میخوابه. و یه مسئله خیلی مهمتر از این زمان خواب رفتن هست. زمان خواب رفتن خیلی تأثیر میگذاره رو ساعت بیولوژیکی که تو مغز ما هست، تو هیپوتالاموسمون هست و این تابع ساعت شبانه روزه. دیر خوابیدن مسلماً این ساعت رو مختلش میکنه، یعنی فرضاً اگه کسی ساعت 2 بعد نصف شب میخوابه ولی اینکه 8 ساعت هم بخوابه، اون چرخه هورمونی که تابع اون ساعتی هست که تو مغز ما هست این به هم میخوره و بعضی از هورمون‌ها به خصوص هورمون رشد یا گروس هورمون که بایستی ترشح بشن و تو خواب هم ترشح میشن عمدتاً که باعث تنظیم فعالیت بدنی ما میشن، خوب ترشح نمیشه. بنابراین خواب خوب خوابیه که به اندازه کافی باشه و در زمان مناسب هم شروع بشه. حالا شاید تو این موقعیت ما ساعت 11 شب ساعت خوبی باشه برای به خواب رفتن، ولی دیر خوابیدن مسلماً اون خاصیت رو نخواهد داشت. خواب بعد از ظهر چطوره؟ به دو شرط خوبه. یکی این که طولانی نباشه، فرضاً مثلا 2 ساعت بعد از ظهر نخواب. چرا؟ چون که خواب شب رو مختل میکنید. یکی این که دیر شروع نشد، یعنی مثلا فرض ساعت 6 بعد از ظهر ما تازه نخواهیم بخوابیم، کوتاه مدت باشه. یه چیزی حدود میگن چرت بعد از ظهر، نخواب بعد از ظهر، یه چیزی حدود مثلا نیم ساعت تا 10 ساعت 45 دقیقه و اونم ساعت خیلی دیری شروع نشه که خواب شب رو مختل نکنه، چرا که هیچ موقع خواب بعد از ظهر جای خواب شب رو نمیگیره. چهارمین عاملی که رو سلامت ما فوق العاده مؤثره تو سبک زندگی ما اینه که برمیگردید به اون قسمت روان ما، قسمت این 3 قسمت مربوط به جسم ما بود، بیشتر در رابطه با جسم ما بود، این در رابطه با چیزی هست که اینجا تو جمجمه ما هست، مغز. بحثی که تو مغز ما هست خب یه مقدار موضوع رو انتزاعی میکنه، حالا برخلاف صحبت‌های جلسه قبل که میشد همه چیزش رو به عینی نشون داد، اینا دیگه خیلی نمیشد به عینی نشون داد. اینه که من خواهش میکنم یه مقدار بیشتر دقت بفرمایید که بتونیم انشالله استفاده بیشتری بکنیم با کمک خودتون. بحث کنترل استرس. شما بعضی از افراد رو تو جامعه میبینید شرایط زندگی یکسانی دارن، میبینی یکیشون 5 بار در شبانه روز عصبانی میشه، یکیشون 50 بار در شبانه روز عصبانی میشه. چطور میشه که یه نفر با یه شرایط یکسان میتونه کمتر عصبانی بشه؟ پس امکانش هست. بحث کنترل استرس یه بحثیه که مهارته، یعنی باید یاد گرفت، مثل رانندگی که ما باید کلاسش رو بریم یاد بگیریم، کنترل استرس هم باید یاد گرفت. جنبه های بسیار متنوعی داره این استرس. من سعی کردم اون جنبه های به اصطلاح بیولوژیکی، جنبه های پزشکیش هم عرض کنم خدمتتون، چون که بدون فهم و درک این که چطور میشه که ما بهمون استرس دست میده نمیتونیم اون رو کنترلش بکنیم. پس بنابراین قبل از اینکه من خود کنترل استرس رو بگم، اجازه بدین اصلا چی تو با هم دیگه به اصطلاح به این مسئله پی ببریم که اصلا چه تو میشه ما به همون استرس دست میده، چه تغییراتی تو بدن ما به وجود میاد وقتی که ما عصبانی میشیم، وقتی که یک فشار روانی و یا فشار جسمی به همون وارد میشه. خود استرس تعریفش اینه که شرایط یا احساسیه که تو اون فرد از لحاظ ادراکی به این باور میرسه که مجموعه خواسته ها و انتظاراتی که از اون وجود داره بیشتر از منابع و امکاناتشه. این چیزی که شما از من میخواید، این چیزی که محیط از من میخواد بیشتر از چیزی که من بتونم تحمل بکنم، این باعث استرس میشه. حالا یه استرس به معنی اون فشاریه که از بیرون به ما میاد، یه موقع استرس به معنی پاسخ بدن ماست به اون عاملی که به ما استرس وارد کرده. استرس واجبه برای زندگی، برای زندگی روزمره ما لازم ده، میگن اصلا موتور حرکت استرس. تصور بفرمایید یه دانش آموزی استرس نداشته باشه، خب درس هم نمیخونید. یا فرض کنید صبح ما استرس نداشته باشیم بیایم سر کار، خب بلند نمیشیم بیایم سر کار. پس بنابراین استرس خودش یه جنبه مثبتی داره که این باید حتما باشه تو زندگی ما که به اون میگن او استرس. یه جنبه یه منفی داره که وقتی که بیشتر از طاقت ما میشه، بیشتر از توان ما میشه، که به این میگن دیسترس. پس بنابراین استرس یه استرس مثبت ما داریم که باید داشته باشیم، ولی یه استرس منفی هست که این به ما صدمه میزنه. درست مثل یک هر، مثل هر موجودی، مثل هر جسمی وقتی فشار بیشتر از حد توانش بهش وارد شد باعث تخریبش میشه. بیشتر ما داریم الان به این جنبهش میپردازیم. واکنش ما نسبت به استرس دو نوع ممکنه باشه. یکی خودمون تطبیق میدیم با این استرس، یه موقع با این مقابله میکنیم با این استرس، که این مقابله با استرس خودش میتونه چند نوع باشه. یا میای مدیریت میکنیم استرسا، یا اینکه نمیتونیم استرسا مدیریت بکنیم، تبدیل میشه به اضطراب و افسردگی. یه بحث تو بدن ما و تو تمام جانداران وجود داره به اسم تعادل. وقتی این تعادل به هم بخوره، موجود سعی میکنه که هرچه زودتر به این تعادل برگرده. به این تعادل میگن هموستازیس. پس هر موجودی راقبه که در یک شرایط تعادل باشه، در یک شرایط ثبات باشه. وقتی این ثبات و تعادل به هم خورد، تمام تلاشش رو میکنه که به اون ثبات و تعادل برگرده. حالا این واکنشی که نسبت به این عدم تعادل نشون میده بیشتر از جسم و از جنس جنگ و گریزه که بهش میگن fight or flight response. یعنی سعی میکنه یا مقابله کنه با این یا فرار کنه از این شرایط استرس دا. بدن ما با دو تا مکانیزم به این استرس جواب میده. یکی سیستم اعصاب مرکزیمون هست، یکی هم قدرت درون ریز ما، که اینا باعث میشن واکنش هایی در تمام بدن. تقریبا اینا توجه بفرمایید، تقریبا بافتی از بدن نیست که در مقابل استرس واکنش نشون نده و تغییراتی درش به وجود نیاد. یه بحث. بحث دوم اینه که ما بدنمون در مقابل شرایط منفی سعی میکنید خودش رو تطابق بده بافت های بدن، ولی مطالعات نشون داده که در مقابل شرایط منفی که در بدن به وجود میاد، بدن نمیتونه زیاد مقاومت بکنه و این چرخه همینجور جلو میره. یعنی شرایط منفی که در اثر فشاری که استرس به ما به وجود میاره، تخریبش میتونه تزایدی باشه، هرچقدر ادامه پیدا بکنه بیشتر بشه این تغییرات. مغز ما خیلی مؤثره تو مقابله با استرس، که ملاحظه میفرمایین این مغزی که از وسط بریده شده، اون قسمت پایین که قسمت هیپوتالاموس هست مرکز اصلی مقابله با این استرس. اینجایی که ملاحظه میفرمایین به اندازه یه نخودم بیشتر نیست. بسیاری از تنظیمات بدن اینجا انجام میشه، الان توضیح میدم خدمت. و بعد این تناب نخایی که از بالای گردن تا پایین کمر شروع میشه، اینم یکی از عوامل دستور دهنده و تعدیل کننده بدن در مقابل تغییرات استرسی هست. و قدد فوق کلیه. بالای هر کدوم از کلیه های ما یه قده وجود داره، اینم تقریبا به اندازه یه لوبیاست، به اندازه یه لوبیا سفید یا یه لوبیا چیتی، که به این قدد فوق کلیه که دو قسمت داره، قسمت قشر و قسمت به اصطلاح مرکز، اینا واکنش نشون میدن نسبت به استرسی که به در بدن به وجود میاد. چگونه این واکنش رو نشون میدن؟ همون جایی که تو مغز نشونه دون دادم، ملاحظه میفرمایید بالا سمت چپ، قسمت های مختلف مغز وقتی که این واکنش ها رو از اطراف دریافت میکنن، سیگنال ها رو از دریافت میکنن، به این هیپوتالاموس دستور میرسد که آقا شرایط غیر طبیعی در بدن به وجود اومده. این قده اندازه نخود هیپوتالاموس تو مغز یه مایه به اصطلاح یک هورمونی ترشح میکنه که بهش میگن CRH. این CRH از اونجا میره روی قده به اصطلاح هیپوفیز ما، و این قده هیپوفیز یه هورمونی رو ترشح میکنه که از طریق خون میره وارد اون قده فوق کلیه میشه که عرض کردم خدمت دون، و از طریق این فوق قده فوق کلیه موادی ترشح میشه تو بدن، یه هورمونایی ترشح میشه تو بدن که بهش میگن گلوکوکورتیکوید، که اینا باعث تمام واکنش های ما میشه. تصور بکنید شما در شرایطی قرار گرفتید، مثلا فرض الان یه خبر بیاد که اینجا آتش سوزی شده خدای نکرده، شما بدنتون دیگه نمیتونه در شرایط عادی باشید، باید بلا فاصله واکنش هایی نشون بده که متناسب باشه با اون شرایط محیطی. و یا فرض کنید یه نفر حمله کنه به ما، حمله کنه به ما، بخواد بگه صدمه ای به ما بزنه، ما باید واکنش هایی در اسرع وقت، بعضی وقتا در صدم ثانیه، موقع رانندگی شما ملاحظه میفرمایید که مثلا یه شرایط سختی که پیش میاد چقدر سریع واکنش نشون میدید. این یه بحث ثانیه است، بحث صدم ثانیه است، بحث دهم ثانیه است. این واکنش ها به بدن باید، و تمام این چرخه ای که من به تفسیر عرض کردم خدمت دون شاید در عرض یک ثانیه به وجود میاد. و این هورمونی که شاید شنیده باشین ادرنالین، نور ادرنالین، که توسط همین قده فوق کلیه تو بدن ترشح میشه، باعث تمام این تغییرات میشه. این هورمونی یه هورمون خیلی مهمی که تو استرس از طریق همین قده فوق کلیه ترشح میشه، تو هورمون کورتیزول هست. این کورتیزول موقعی که به ما فشار وارد میشه و یا استرس وارد میشه چند تا کار میکنه. سعی میکنه که انرژی، اون چیزی که تو بدن به عنوان انرژی یا واحد انرژی هست که بهش گلوکوز میگن رو، جذبش رو به وسیله بقیه بافتای بدن تنظیم کنه. به ماهیچه ها، به مغز، به قلب، اینا باید گلوکوز بیشتری برسه. دستگاه گوارش شاید دیگه اینجا زیاد نیاز به گلوکوز نداشته باشه. یه چیز خیلی مهم، سیستم ایمنی ما دیگه اینجا گلوکوز شاید زیاد نیاز نداشته باشه. پس بنابراین گلوکوز رو، قند رو از دستگاه گوارش میگیرد، از سیستم ایمنی ما میگیرد و به اون بافتایی که بیشتر نیاز دارن میده، به مغز میده، به ماهیچه ها میده، به کبد میده، و افزایش سوخت و ساز چربی و پروتئین رو باعث میشه. این هورمون، هورمون نورپینفرین هم با که یه انتقال دهنده عصبی شیمیایی از مغز ترشح میشه، از قده فوق کلیه هم ترشح میشه، و باعث و دستور میده به سیستم اعصاب محیطی ما تحت عنوان سمپاتیک، که آقا دیگه شرایط طبیعی نیست، این بدن دیگه باید بره تو شرایط جنگ و گریز، یا جنگ بکنه با این شرایط، یا اینکه اگه نمیتونه جنگ بکنه بایستی فرار کنه. یه هورمون دیگه یا یه به اصطلاح انتقال دهنده عصبی هست تو مغز ما به اسم سروتونین. این هورمون کورتیزول باعث میشه که این سروتونین اختلال درش به وجود بیاد. سروتونین باعث میشه که خلق ما بالا نگه داشته بشه، احساس شادی بکنیم. وقتی اختلال درش به وجود میاد باعث میشه که ما احساس خلقمون بیاد پایین، غمگین بشیم، احساس افسردگی بکنیم. بعد از اینکه یه استرس زیادی به ما دست میده، دیدین که یه احساس غم و افسردگی ما متعاقبش داریم. شما مثلا یک روز کاری رو دارین که بسیار زحمت کشیدید، بسیار کار کردید، ولی اگه به اون نتیجه‌ای که می‌خواستید رسیدید خیلی احساس غم و اندوه نمی‌کنید، ولی اگه به اون نتیجه نرسیدین انگار که مثلا این خستگیتون دو برابر زحمتی بوده که کشیدید. خب استرس مزمن یه شرایطی هست که این به اصطلاح شرایط فشار بیرونی تو طولانی مدت داره اعمال میشه. کسی که درگیری خانوادگی داره، شرایط خانوادگی جوری هست که به اصطلاح ستیز هست، نمیدونم چالش هست، کسی که شرایط کاری داره که مدام داره بهش استرس وارد میشه، کسی که شرایط اقتصادی داره که مدام داره فشار بهش وارد میشه، این دوچار یک حالتی میشه که بهش میگن استرس مزمن. و همون جور که عرض کردم بدن نمیتونه خودشو تطبیق بده با این شرایط. این استرس مزمن باعث هزار یه جور مشکل برای ما میشه، باعث آست میشه. اینا تمام اینا مطالعه شده گوش. آست، کمردرد، بی‌نظمی ضربان قلب، خستگی مفرط، سردرد، فشار خون، سندروم روده تحریک پذیر، پایین اومدن فعالیت سیستم بدن، سیستم ایمنی بدن، افزایش احتمال سکته مغزی و قلبی، افزایش احتمال ابتلا به اضطراب و افسردگی، افزایش احتمال ناباروری، تسریع سن، یعنی پروسه سن با استرس مزمن تسریع میشه، دیر خوب شدن زخم. یه مطالعه شده تو افرادی که مراقب بیماران آلزایمر بودن، افرادی که مراقب بیمارانی بودن که آلزایمر داشتن، حتی زخم بدن اینا دیرتر از آدمای عادی خوب می شده. و یه نکته دیگه که البته تو این جمع که ما نداریم، تأثیر استرس رو سالمندا بیشتر از جوان هاست. پس بنابراین شما زیاد نگران نباشین، جوان ها زیاد نباید نگران باشه. مشاجرات خانوادگی رو بهبود زخم تأثیر داره. 25% دیرتر زخم این افراد خوب میشه، کسانی که مراقبه یه بیمار آلزایمر هستن یا کسانی که استرس مزمن دارن در اثر مناقشات خانوادگی. مطالعه شده واکنش ضعیف سیستم ایمنی تو دانش آموزان بوده موقعی که امتحان داشتن. اینا هر کدوم از نرم از یه مطالعه جدا گرفتم. اختلال رشد کودکانی که دوچار استرس طولانی مدت هستن، یعنی تو خانواده‌ای که درگیری خانوادگی هست بچه ها کمتر رشد میکنن، یا در خانواده‌ای که الکل وجود داره، مصرف الکل، یا تو خانواده‌ای که سوء استفاده از کودکان ممکنه خدای نکرده وجود داشته باشه. افزایش حافظه خود زندگی نامه‌ای و کاهش تقویت فعالیت‌های سیناپسی مغز تو دراز مدت، افزایش چربی احشایی تو بدن. کسانی که استرس طولانی مدتی دارن میزان چربی مثلا تو شکمشون به مدت به مرور افزایش پیدا میکنه. و این نه ببینید، ما هر کدومون یه حافظه یه خود زندگی، یعنی مگه از جناب عالی بپرسم شما خاطرات مهم زندگیتون رو تعریف کنید؟ میفرمایید مثلا تو دوران تحصیل من فلان موضوع برام بود، تو دوران کاری فلان. به این میگن حافظه یه خود زندگی نامه ای. این افزایش میده، ولی تقویت ولی فعالیت سیناپسی مغز رو کاهش میده. یعنی اون ما نمیتونیم یادمون بیاد که مثلا 3 ساعت پیش چه اتفاقی افتاده، 4 ساعت پیش چه اتفاقی افتاده، صبح چه اتفاقی افتاده. برای همینه شما ببینین کسانی که تحت استرس هستن یادگیریشون هم دچار اختلال میشه. خب این بحث فیزیولوژی یا بحث پزشکی استرس بود. پس متوجه شدیم که استرس تقریبا تو تمام بافتای بدن ما اثر منفی میگذاره، تو تمام به اصطلاح سیستم های بدن. چطور از این استرس میتونیم رهایی پیدا بکنیم؟ شرایط زندگی میکنیم، دور زمونه این زندگی میکنیم که الا ماشاءالله استرس داریم، الا ماشاءالله، و فرار از خیلی از اینا معمولا آسون نیست، راحت نیست، ولی بعضی وقت از بعضی از اینا میتونیم نجات پیدا بکنیم. سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم تو اون شرایطی که استرس بهمون دست میده نریم. مثلا تا میتونیم رانندگی نکنیم، عرض کردم تا اونجایی که میتونیم. شما غیر ممکنه تو این شهر 5 دقیقه رانندگی بکنید و استرس بهتون دست ندید. سراغ آدمایی که به آدم استرس میدن تا میتونیم نریم، با آدمایی که ارس و جوش میدن. میدونی آقا اگه من سراغ حتی ممکنه عزیز آدم باشه، دایی آدم باشه دا، ولی اگه سراغش رفتم آقا بهم ارس و جوش میدید. اگرم مجبوریم بریم که بعضی وقتا باید بریم، ادای احترام، آدم نمیتونه دیدن داییش نرید. اگرم بریم سلام علیک، ادای احترام، کلیات رو باهاشون صحبت میکنیم، راجع به جزئیات زندگی و جزئیات امور صحبت نمیکنیم، چون که وقتی وارد جزئیات شدی به یه نوعی داریم اجازه میدیم که اونا راجع به این جزئیات اظهار نظر بکنن و اول حرص خوردن میشه. آدمایی که من بله حالا اونم عرض میکنم دلار سکی که دست ما نیست، اونم مکاری برش نمیده. عرض کردم آدمایی که با آدم استرس میدن، آدمایی که منفی بافن، آقا هرچی بهشون میگی بعضی از آدم ها هستن، هرچی هم باشون خب حالا که کار چه فایده، بابا 30 سال اسم ما داریم این کار رو میکنم هیچ فایده ای هم، 20 سال اسم من دارم این کار رو میکنم هیچ فایده ای هم نداشته برام، حالا میخوایی چه، حالا فرض کن این کارم. این آدم های خطرناکی هستن، کاریشون هم نمیشه کرد، کمکشون هم نمیشه کرد، خلق آدم ها میارن پایین، آدم ها از زمین و زمان ناامید میکنن. سراغ اینجور آدم هم تا میتونین نرین، اگر هم رفتین ادای احترام، سلام علیک، چطور این، خداحافظ، خیلی باهاشون صحبت نکنین و از برنامه ها صحبت بهشون برنامه ها. موضوعات اخلاقی رو رعایت نکردن استرس داست، دروغ گفتن به خود آدم خیلی استرس وارد میکنه، حسادت کردن به آدم استرس وارد میکنه، غیبت کردن به آدم استرس وارد میکنه. رعایت نکردن موضوعات اخلاقی فوق‌العاده میتونه روی سلامت جسمی و روانی ما اثر نامطلوب داشته باشه، چرا که به آدم استرس وارد میکنه. همون لحظه ای که من دارم پشت سر آقای مهندس صفاری یه چیزی میگم، همون موقع شروع میشه تمام اون چرخه ای که عرض کردم تو بدن اتفاق میفته، مغز، دستگاه عصبی، قدرت فوق کلیوی، همه اینا شروع میکنن به فعالیت که من رو یواش یواش تخریبم بکنن. تو گفتن پاسخ بلی یا خیر خیلی عجله نکنید، بلا فاصله جواب ندیم، ما خیلی وقت جوابمون نوک زبونمونه و بعد پشیمون میشیم، ای چرا من اینقدر، چرا به یارو گفتم باشه ببخشید، چرا به این طرف گفتم باشه این کار رو بقید انجام میدم آتوش موندم، یا برعکس چرا به طرف گفتم نمیتونم بقید، چرا به بچه هم گفتم نه این کار رو نمیتونم بقید انجام بدم و بعد دلم سوخت که چرا بهش نه گفتم. پیامبر خدا فوق العاده صلوات الله علیه یه فوق العاده رو این دو تا مسئله تأکید داشتن و این چیزی نبود که مگر اینکه از جانب خداوند به ایشون ابلاغ بشه، یکی مکارم اخلاق، یکی تفکر عقل و علم. میفرمان یک ساعت، ارزش یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بیشتره. منتها تفکر چی از اینو من توضیح بعد میدم خدمت دو. و میفرمان آقا علم رو بیاموزید ولو تو چین باشید، از گهواره تا گور دانش بجوی، هر چقدر ما بیشتر یاد بگیریم استرسمون کمتر میشه، چرا؟ چون که نسبت به محیط اشراف بیشتری پیدا میکنیم. ما ببینیم وقتی ما رو در شرایطی قرار بدن که ندونیم چه خبره، تو محیطی قرار بگیریم که ند، درست مثل یه آدمی مونه که وارد یه اتاق بشه و چراغ خاموشه، با آدم استرس وارد میشه. ولی این دانش به ما کمک میکنه که هر چقدر بیشتر به شرایط محیطمون اشراف پیدا بکنیم. ما نمیتونیم دیگه از تکنولوژی دور باشیم. آیا ما میتونیم بدون استفاده از خود پرداز الان زندگی راحتی داشته باشیم؟ دیگه یه قبض آب هم نمیشه پرداخت کرد. پس سعی کنیم اینا را تا اون حدی که نیاز داریم فرا بگیریم. به اینا میگن گجت. استفاده از لپتاپ، استفاده از کامپیوتر، استفاده از ایمیل، استفاده از هر تمام این تکنولوژی هایی که میتونه زندگی ما را راحت بکنه رو باید یاد بگیریم. دیگه لازمه یه زندگیه، دیگه اینا تفنن نیست، دیگه اینا ببخشین عوض میخوام یه اصطلاحی به کار میبرم، بس این دیگه به اصطلاح بعضی از قدیمی ها قبلا میگوین دیگه اینا غیرتی بازی نیست، اینا دیگه لازمه یه زندگیه. شما به جنگ بلنجی بری تو بانک 100 وقت صرف کنی، میتونی تو خونت بشینی یه پولا حواله کنی، قبض رو پرداخت بکنی. پس سعی کنیم از اینا دوری نکنیم، خیلی تو وقت ما تاثیرگذار هست. اگه جواب سوالی یا نمیدونیم ما لازم نیست جواب بدیم، لازم نیست من بگم اگه یه رهگذر به من رسید، یه مسافره به من رسید، گفت آقا فلان خیابون کجاست، دقیقم نمیدونم، کسی مجبورم نکرده جوابش بدم. همینجور تو شرایط دیگه، حتی سوالات خیلی خیلی ساده، ما خیلی وقتا سوال میکنیم نه به خاطر اینکه سوال کرده باشیم، به خاطر اینکه ارتباط برقرار کرده باشیم. او در صورتی که جواب این سوال کاملا معلومه که مشخصه که چی هست. اگر جواب سوالی مطمئن هستیم بدیم. تو بحثا و مواردی که وارد نیستیم وارد نشیم. اگه اقتصاد نمیدونیم لازم نیست اظهار نظر کنیم که چرا الان وضعیت اقتصاد اینجوریه. اگه پزشکی نمیدونیم لازم نیست اظهار نظر بکنیم که مثلا الان که شما سردرد داری فشارت رفته بالا، قند خونت افتاده. تو چیزایی که وارد نیستیم خیلی اظهار نظر نکنیم. اینا از مواردی که بعد با خود آدم استرس وارد میکنه. اگه از کسی میتونیم کمکی بگیریم حتی در حد پرسیدن اجتناب نکنیم. این صحبت کردن با سایر افراد، کمک گرفتن، مشورت کردن، این سعی میکنه که ما برون ریزی بکنیم و استرسمون کم بشه. در مورد انگیزه هامون با خودمون رو راست باشیم. این کارهایی که داریم انجام میدیم، این فعالیت‌های زیادی که داریم انجام میدیم، یه زحمت زیادی رو دوش خودمون و یا سایر افراد میندازیم و با خودمون حداقل رو راست باشیم. برای چی داریم این کارا میکنیم؟ آیا این کاری که من میکنم به زندگی معنا میبخشد یا نه؟ و به این سوال جواب بدیم. یه بحث فوق‌العاده مهم که به ما استرس خیلی زیاد وارد میکند تو این دور زمونه زمانه. شما یه روز صبح یه مقدار دیر از خواب بیدار میشین، تا میان سر کار یا میخواین به اون محلی که برین برس چقدر بهتون استرس وارد میشه؟ خب پس بهتره که شب یه مقدار زودتر بخوابیم، صبح یه مقدار زودتر بیدار بشیم که بتونیم زمانه را کنترلش بکنیم. برنامه های کم اهمیت رو سعی کنیم بذاریم کنار. اگه یه برنامه تو زندگیمون اهمیت خیلی زیادی نداره لازم نیست انجامش بدیم. وقتمون رو صرف کارهای بیهوده نکنیم که زمانمون رو بگیره. زمان فوق‌العاده الان تو زندگی ما میتونه تأثیرگذار باشه. بعضی از کارها هست که برای کنترل استرس میکنن، یه تمریناتی هست مثل تمرکز، تفکر، مدیتیشن. من به یکی از اینا که تو کشورهای غربی الان خیلی خیلی باب شده، تو کشورهای پیشرفته، بعد از این بحث کنترل میپردازم، به اسم ذهن آگاهی. ذهن آگاهی چی میگه؟ میگه آقا به جای این که ببخشین اصطلاح به کار ببرم، ببخش، به جای این که تو بنده ی ذهنت باشی، ذهنت باید بنده ی تو باشه. حالا توضیحاتش رو میگم خدمتتون. بله الان میگم خدمت. چیزی که شما میفرماین آقای حاج آقا بهش میگن فعالیت های تکرار شونده. حالا تو بحثا بود ولی اینا چیکار جاغا فرمودن من الان میگم خدمتتون. یکی از کارهایی که استرس ما رو کم میکنه فعالیت‌های تکرار شونده است. مثلا قدم زدن، تسبیح گردوندن، یه 10 دقیقه تسبیح گردوندن، یه 10 دقیقه نمیدونم پیاده روی وقتی استرس بهمون دست میده میتونه تو کم کردن استرس به ما کمک بکنه. وقتی که استرس زیادی داریم اون جهت فکریمون رو سعی کنیم ببریم به سمت یه فکرهایی که کمتر استرس داست. حالا فرض کن مثلا استرس کاری خیلی بیشتر، خب یه دغدغمه، یه دغدغه دیگه اینه که برای هفته چه برنامه ریزی بکنم، مثلا دو روز که میخوایم با خانواده ببریم، خب پس فعلا اون فکر را که در مورد کار را فعلا بذارمش کنار، ببینم آخر هفته چه کار باید بکنم، ساعت چند برم، کی برم، کچه طوری وقت بگیرم. تنفس عمیق. الان تو ذهن آگاهی من میگم خدمتتون یه موضوعی که ما خیلی خیلی ازش غافلیم، کارهایی که به صورت روزمره انجام میدیم، به صورت روتین انجام میدیم، نفس کشیدن، غذا خوردن، به اینا دیگه ما خیلی توجه نداریم. چون که خودکار داریم انجامش میدیم، احساس به یواش یواش به این نتیجه رسیدیم که به اینا نباید توجه کرد، این کارا باید روزمره انجام بشید. مثلا در مورد غذا، همین آبی که شما میخورید، همین غذایی که شما میخورید، این میاد قسمتی از بدن ما میشید، یه قسمتش دفع میشه، یه قسمتش جزء بدن ما میشه. آیا شایسته نیست اون چیزی که بناست یه قسمتی از بدن من بشود را بیشتر بهش توجه بکنم؟ پس تنفس عمیق میتونه خیلی به ما کمک بکنه تو کنترل استرس. یه بحث فوق‌العاده مهم ما معمولا یادمون رفته. کجا هستیم؟ چه زمانی هستیم؟ اینجا نشستیم تو فکر دلاری. درست آجا ها؟ اینجا نشستیم تو فکر دلار طلا هستیم، داریم نماز میخونیم تو فکر نمیدیم. یه ضرب یه مثالی هست میزنن، طرف گفت این دفعه که رفتم مسجد تمام چهار رکعت نمازم رو سعی میکنم که کامل حضور ذهن داشته باشم. رفت شروع کرد تو صفحه اولم وایساد، همون وقتی که وایساد دید یه کاشی یه بالای محراب افتاده خراب شد. حاج آقا تکبیر رو گفته شروع کرد، رفت تو فکرش اونجا، حالا یه کاشی رو بخواییم عوض کنیم، قیمتش چنده، از کی باید بخریم، کی کمک میکنه، من چی تو از بقیه کمک بگیرم کی؟ آقا اینقدر فکر رو ادامه پیدا کرد تا رسید به سلام نماز. این ای بابا بنابود چهار رکعت حضور ذهن داشته باشه، نماز تمام شده این حضور ذهن پیدا نکرد. یه راه دیگه که ما میتونیم مثلا حتی وقتی که نشستیم هم این کار رو انجام بدیم، خودمون رو ماساژ بدیم، دوتا دستمون رو روشونه همون بگذاریم، یواش یواش وقتی که استرس داریم یه خود تمرین کنین، الان خجالت ندارید بفرمایید، الان یه خود دونه ماساژ بدین. حاج آقا حج فروش دست دون نمیرسه بعد میتونیم بعد یه بازمونه یه خود ماساژ بدیم. کسی که این کار رو برای ما نمی کنه که اقل خودمون برای خودمون بگیم، بعد یه دستمونه یه خود ماساژ بدیم. آقا شما همیشه کنار آج آقا نیست. وقتی یه به چیزی فشار میدیم این باعث میشه که خستگی ما یه مقدار در بره، همین پشت میز که نشستیم میزا بگیریم یه مقدار محکم فشارش بدیم، با یه دست آرنجمون رو لمس، با اون آرنج اون دست رو لمس کنیم، با این دست آرنج این دستمون رو لمس کنیم، انگشتامون رو یه مقدار ماساژ بدیم. یه وقت برای استراحت بگیریم اگه بناست که ببخش اگه بناست که مرتب کار کنیم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه وسطش یه استراحت، اگه میتونیم به یه موسیقی آروم، حالا بعضی موسیقی هست که نه تنها آدم آروم نمیکنه آدم عصبی هم میکنه، حالا موسیقی که بیشتر شما جوونا گوش میدین، یه موسیقی آرام میتونه یه محیط آرام تغییر رو برای ما به وجود بیاره. خب مراقبه بعضی از تحرکات بدنی خودمون بشیم، حرکات خیلی محکم و اینا نمیخواد انجام، خوابمون، نوشیدن بعضی از مواد میتونید به استرس ما بیشتر کنه، مثلا قهوه. یه بحث خیلی مهم که میتونه به ما استرس وارد کنه، تنظیم نکردن ارتباطاتمون با سایرینه، با سایر افراد. با یه نفر اینقدر دوست میشیم که نگو، بعد یه چیز ناجور که ازش میبینیم بعد باش دشمن میشیم، اینقدر بد، یعنی نمیتونیم ارتباطمون رو تنظیم بکنیم، ارتباطاتمون با دوستانمون، با همکارانمون، با افراد خانوادمون حتی. این ارتباطات اگر تنظیم نشد، بعد توقعاتی که اونا از ما ایجاد میشه درشون و بیان میکنن باعث استرس میشه برامون. یه موضوع دیگه، یه تفاوت قائل بشیم در مورد اهمیت دادن به یک موضوع و نگران شدن در مورد یک موضوع. این دو تا با هم دیگه متفاوته. من خواهش میکنم این تفاوت رو عنایت بفرمایید. ما در مورد موضوعات مهممون بایستی اهمیت بدیم، ولی سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم نگرانیمون کم باشه. یه مثال عرض میکنم خدمتتون. شما میرین مسافرت، تشریف میبرین مسافرت، یه هفته هم دارین میرین مسافرت، به محض اینکه 300-400 کیلومتر از اینجا دور شدین، یادتون میاد که یا شک میکنین که گلدون آب دادین یا ندادین. تو طول این یک هفته نگران این هستین که به گلا آب دادین یا ندادین. یه هفته هم رفتین مسافرت و نامستو هست تو این هفته بهتون خوش بگذر، آیا این نگرانی شما آب میشه برای اون گل؟ آب دادن به گل میشه عمل؟ این احساسی که شما تو این یک هفته داشتین میشه نگرانی، نگرانی که حاصلی ندارید. یه بحث دیگه، بحث نظام ارزشی ماست. ما هر کدوم یه نظام ارزشی داریم، یعنی به یه چیزایی اهمیت میدیم. متاسفانه سلامت تو این نظام ارزشی ما برای بعضی از افراد جایی ندارد. اینا من خواهش میکنم عنایت داشته باشین که سلامتی باید حتما جزء یکی از موارد ارزشی ما باشه. یعنی همون جور که به عقاید، افکار، نمیدونم، به خانواده اهمیت میدیم، به سلامتیمونم باید اهمیت بدیم. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که وقتی من یه چیزی، یک موضوعی تو نظام ارزشیم قرار گرفت، اینا با موضوعات دیگه مقایسه میکنم. تصور بفرمایید که مثلا من چرب خونم خیلی بالا رفته یا قند خونم خیلی بالا رفته، به این دکتر میگه ترس و جوش نباید بخوری. بنابراین مقایسه میکنم یه موضوعی که به من استرس وارد میکند مهمتر الان یا سلامتی، و این مقایسه را که تو مغزم انجام میدم نسبت به اون حرص و جوش میخورم. بله الان این مسئله، فرض کنین مسئله دلار خیلی مهمه، ولی سلامتی من فکر کنم مهمتر از این دلار باشه. پس بنابراین بلش کن هرچه میخواد بشه. این یه دیدگاهه. یه دیدگاه دیگه هم نه، من به هر نحوی شده بایستی مسئله دلار را حلش کنم. چرا؟ چون که الان اون نظام سلامت نه چرا دیتو پاجه دوستان کشمشی که میدن حداقل دو ستش رو بردارین یه تمرینی هست با هم دیگه انجام بدین. یه موضوع دیگه کمالگراییه. یه موضوع دیگه که خیلی موقع دوچار استرس میکند کمالگراییه. کمالگرایی یعنی چی؟ یعنی این که من معتقدم نباید اشتباه کنم، خانواده من نباید اشتباه کنه، بچه من نباید اشتباه کنه، بچه من حق نداره کنکور قبول نشه. ما به عنوان یک انسان باید اینو بپذیریم که یک موجود ناقص الخلقه ایم، که یه موجودی هستیم که نقص زیاد داریم و باید بپذیریم. این جمله را عنایت بفرمایید. و باید بپذیریم که اشتباه حق ماست و جزء لاینفک زندگی ماست. اون کسانی که معتقدن اشتباه نباید بکنن، نزدیکانشون نباید اشتباه بکنن و به اصطلاح دوچار این کمالگرایی هستن، دوچار استرس های بسیار زیادی میشن. چون که خیلی از مواقع هست که با به میلشون نیست، با به طبعشون انجام نخواهد شد. اتفاقا ریشه بیماری وسواس یا اختلال وسواس همین کمالگرایی هستش. فراموش کنیم که چه انسانی بود باید باشیم. ما همیشه تو ذهنمون یه چیزی هست که ما باید این باشیم. دکتر شیری باید این باشه، حاج آقا باید این باشه، جناب میرلوهی باید این باشه. اینا فراموشش کنیم، قبول کنیم اون چیزی که هستیم الان. من الان اینم، اشتباه تو زندگیم خیلی کردم، به خیلی جاها میتونستم برسیدم نرسیدم، یه قطعه زمین داشتم مفت به باد دادم که اگه اون قطعه زمین داشتم الان 3 میلیارد پولش بود. سکامو وقتی فروختم، پارسال فروختم که 1 میلیون تومان بود، اگه الان داشتمش 4 برابر شده بود قیمتش. من الان اینم. اینا قبول کنیم که ما الان این هستیم و تغییری هم نمیتونیم درش بدیم. نه صاحب کنی، نه این کاریش نگیم تازه تبرینمون باقی اگه خوردن دو باقی بهش. یه موضوع هم قبول کنیم، آها اشتباه موجب رشد آدم میشه. اشتباه کردن موجب پس بنابراین خیلی هم نباید نگران باشیم حالا یه جایی اشتباه کردیم، یه جایی زندگی سخت شد برامون. خداوند میفرمان امانتی رو که رو دوش آسمان ها، رو دوش کوه ها گذاشتیم نتونستن قبول کنه، رو دوش انسان گذاشتیم. این امانت رو عرفا میگن چیه؟ کامل شدن، انسان شدن، یعنی آدم تبدیل بشه به انسان. آیا این انسان شدن بدون اشتباه میشه انجام بشه؟ بدون درس گرفتن از این اشتباهات میتونه دادن به اون کمال برسه؟ حالا حالا ما کلا که سنی ازمون نگذشته، ولی با همین سن و سالی که الان داریم الان کامل تریم، احساس پختگی بیشتری میکنیم یا 10 سال پیش؟ الان یا 10 سال پیش آقای میرلوهی؟ چرا؟ چون که از اون اشتباهی که کردیم درس گرفتیم. پس بنابراین از اشتباهات نترسید.
مثلا اون
شاخه می‌خورد 300 درمی می‌خورد. این مطلب لازمش اینه که دوستان من خواهش می‌کنم عنایت داشته باشید. این وجود ذی قیمتی که خداوند به عنوان اشرف مخلوقات به ما داده لازمش اینه که ما یه مقدار با خودمون مهربان تر باشیم. به خودمون خیلی سخت نگیری. خب بریم سر ذهن آگاهی. لطفاً یک کشمیش برداری. یه دونه کشمیش برداری. نگاهش کنین این کشمیش را لطفاً. ببینین این بناست یه قسمتی از وجود شما بشه دا. این وارد بدن شما میشه، بدن شما اوناش که لازمه را مفیده را جذب میکنه. یعنی چه جذب میکنه؟ یعنی میاد جزء وجود شما میشه، ناخواسته هاش هم دفع میکنه. این کشمش را خوب نگاهش کنین لطفا، لمسش کنین، بین انگشتاتون لمسش کنین، حالا بذارین تو دهانیتون، نجوینش، عجله نکنین. عنایت بخواهش میکنم، دقت بکنین نه حواستون فقط تو این کشمشه باشه. این باعث شد یه مقدار بزاق بیشتر ترشح بشه، این بزاق را حسش کنی، یواش یواش به جبینش و بعدم فرو بدی. شاید احساس کردین مزهش با قبلا که کشمش میخوردین یا خود فرق کرد، درسته؟ چرا؟ چون که توجه کردی، حضور پیدا کردی. آی دکتر فهم یه دفعه دیگه بگی. یه لیوان آبم لطفاً بریزین برای خودتو. آه جناب میرلو یه لیوان آب لطفاً، این تمرین خیلی لازمه. یه قلوب آبم توش باشه کار. خب دوستان همه آب دارن؟ خب بذارین لطفاً کارهای دیگه رو بذارین کنار، یه مقدار توجه به این آب نگاه کنین خود. یه مقدار به این آب کشمش تموم شد، به این آب توجه بفرمایید. بیارینش لطفاً لب دهانتون، لمسش کنین، با لبادون لمس کنین آبو. یه خود تو دهانتون نگهدارین، یه خود تو دهانتون لطفاً نگهدارین آبا و بعد فرو بدین. الان که فرو دارین احساس کنین کجا دارید میردین. یه مقدار اینجا رو خنک کرد. یه مقدار اینجا رو خنک کرد، درسته؟ به این تمرین، به این دوتا تمرین که عرض کردم خدمت دو میگن ذهن آگاهی، تمرین ذهن آگاهی. همه ی غذا بارا ذهن آگاهی یه هدف نیست که من میگم بهش رسیدم تموم شد بذارمش کنار، یه روشه برای زندگی کردن. کمک میکنید که من در لحظه وجود داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی اینجا که هستم اینجا باشم، اینجا هستم ذهنم تو بازار نباشه، اینجا که هستم ذهنم تو ماشین نباشه، تو تعمیرگاه نباشه. وقتی تو تعمیرگاه هستم ذهنم تو جلسه ی امروز نباشه. وقتی جلو تلویزیونیش هستم یه فیلم میبینم ذهنم تو این فیلم باشه. ببینید بستگی به افراد داره، مسلمن خیلی ها نیست، مسلمن خیلی ما میخواییم تمرین کنیم که باشه. چرا؟ چون که فواید بسیار زیادی داره. وقتی شما تو زمان حاضر باشین، وقتی تو مکان حاضر باشین، امکانات رو میبینید، افراد رو میبینید، چیزی از دست نمیدید، خلاقیتتون بیشتر میشه، تمرکزتون بیشتر میشه. وقتی تو زمان نباشین، وقت الان شما چند نفرتون یادتونه از چه مسیر اومدین اینجا؟ مسیر کلیه یادتونه، ولی چیزایی که دیدین یادتونه اومدین. خیلی وقت ما رسیدیم به محل کار یا رسیدیم به خونه فقط میدونیم مثلا از اون پل آذر رد شدیم، از فلان مسیر اومدیم. ذهن آگاهی میگه که اگه میخوای خوشحال باشی، یکی از راهاش اینه که همون جا که هستی باش، همون زمانی که هستی باش. غذا میخوری حواست تو غذا باشه، نفس میکشی. الان شما الان ببینیم یه حرکت خیلی تکراری که ما انجام میدیم، حواسمون بهش نیست، نفس کشیدنه. من خواهش میکنم این تمرین آخری هم یه مقدار با طمأنینه انجام بدی. راحت بشینی رو صندلی، نفس دونه بیرون بدید. حالا شروع کنین یواش یواش با دماغ یه نفس خیلی عمیق، عجله نداشته باشه. پشت دونه بچسبونیم به صندلی، دستارم راحت بذاریم رو میز، نفس رو نگهداری. نفس که کشیدین یه خورده تو ریه‌تون سعی کنی یه چند ثانیه نگه و بعدم یواش بیرونش بدی. یه مقدار آروم تر نشدین؟ پس یه مشکلی دیده بید. آه ببخش، عذرخواهم، شو نه شوخی کردیم، منم شوخی کردم. نه ببینید، این نعمتی که خداوند بزرگ به ما داده، این نعمتی که خداوند بزرگ به ما داده، ما متاسفانه خیلی وقت قدرش نمیدونیم. قدر یه لیوان آبا نمیدونیم که چه اثری رو بدن ما داره. قدر این یه مقدار هوا که تنفس میکنیم ما نمیدونیم. خب یکی از تمرینات به اصطلاح کارهایی که میگن برای ذهن آگاهی باید انجام داد، شکر، شکر خداوند، شکر اون کسی که این نعمت رو به ما داده. وقتی که من قدر این رو ندونم، قلوب قلوب خوردم، یکی دوتا رفع تشنگیم شد، فقط میخوام رفع تشنگی بشه، اینا نمیدونم، متوجه نیستم که چه نعمتی در این نهفته است. ذهن آگاهی میگه ده هر چیزی در حال تغییره در این دنیا، همه چیز، همه چیز در این دنیا در حال تغییره. پس بنابراین سعی نکنید جلوش رو بگیرید. اگه سعی کردین زور، ببخشید زور زیادی بزنین که جلوی این تغییرات رو بگیرین، به خودتون فشار میارید. قبول کنیم که زندگی، دنیا در حال تغییره و ما هم خیلی نمیتونیم جلو این تغییرات رو بگیریم. قبول کنیم که آقا به قول مولا علی، فرزندان ما فرزندان عصر حاضر خودشون هستن، فرق دارن با اون موقع که ما بچه بودیم. قبول کنیم که دور زمونه امروز با حتی مثلا 5 روز پیش متفاوت. اگه قبول کردیم این تفاوت رو، کمتر سعی میکنیم که فشار بیاریم تغییرش بدیم. ذهنی که ما داریم، ذهنی که ما داریم و تو این جمجمه هست، چند تا کار برای ما انجام میده. معمولا 3 تا کار. 1 فکر کردن. فکر کردن با تخیل متفاوته. اون چیزی که پیامبر اکرم میفرمان که والاتر از 70 سال عبادت، فکر کردنه. فکر من بکنم چطور این مسئله رو حلش کنم، فکر کنم چطور میتونم این معضلات رو حل کنم، چطور میتونم یه چیز جدیدی بسازم، چطور میتونم مشکلات مردم رو حل کنم، چطور میتونم یه ابتکار جدیدی داشته باشم. فکر کنم کی هستم، به خودم فکر کنم، با خودم خلوت، فکر کنم که این عقاید، نمیدونم این اعتقاداتی که دارم آیا همش درسته یا نه. یکیش مثلا من معتقدم که بچه نباید پاشا جلو باباش دراز کنید و نتیجه گیری هم میکنم. بچه ای که پاشا جلو باباش دراز کنه بچه یه بیادبیه، بعدم نتیجه میگیرم بچه ای که بیادبه باید تنبیه بشه. خب آیا واقعا این درسته؟ یه مثال خیلی ساده، احساس کردن. انواع و اقسام احساسات رو ما داریم، از یکی خوشمون میاد، از یکی بدمون میاد، به یکی احساس تنفر داریم، از یه حرفایی خوشمون میاد، از یه حرفایی بدمون میاد. یه جایی خیلی زود سردمون میشه، یه جایی خیلی زود گرممون میشه. و نیازهایی که داریم، درخواست. معمولا ذهن این 3 تا کار رو برای آدم انجام میده و از 2 تا جهت هم این کار رو انجام میده. یکی این که ما اینا عنایت داشته باشیم، ما از کودکی اومدیم یه سری قوانینی برای خودمون ساختیم تو ذهنمون و بر طبق اونا، بر طبق این سرشتی که داریم مرتب این کار را میکنیم، قضاوت میکنیم، نتیجه گیری میکنیم، به یه نتایج میرسیم، واکنش های خودکار از خودمون نشون میدیم، یه صحبتی میشنویم بلا فاصله جوابش نوک زبونمونه نشون میدیم. این خیلی خوب نیست. تو اصطلاح روانشناس به این میگن طرحواره. این طرحواره ها بعضی وقت بلا سر ما میاره، خیلی وقت بلا سر ما میاره. یا از این طریق به اصطلاح واکنش های خودکار از خودمون نشون میدیم که خوب نیست، یا اینکه نه، چیزی که خداوند، نعمتی که خداوند بزرگ به هیچ جانداری نداده ولی به ما داده را ازش استفاده میکنیم که بهش میگن عقل استدلالی، rational mind، عقل استدلالی. این بچه که پاشا جلو من دراز کرد که از اول زندگی من 60 ساله تو ذهنم اومده کار بی ادبانه‌ایه، آیا واقعا بی ادبانه است؟ قصد داشت این کار رو انجام بده یا نه؟ از نظر من مهمه، از نظر اون مهم نیست. ملاک بی ادبی برای اون این مسئله نیست. استدلال کنیم با خودمون. آدمایی تو دنیا موفقن و میتونن بهتر با بقیه ارتباط برقرار کنن که از این دومیه استفاده بکنن، ظرفیت عقل استدلال. خب آقای دکتر، این بحث ذهن آگاهی بعد اگر اجازه بدید من این دوتا اسلاید دیگه برم جلو و بعد بقیه‌اش هم هر موقع که انشالله فرصت بود در خدمت دوستان باشه. توجه و این تمرکزی که ما دنبالش هستیم سه تا عنصر دارد. یک، بودن در حال حاضر. حال حاضر یعنی زمان حاضر، مکان حاضر. دوم، هدفمند بودن. هدفمند بودن، هدف من شاید این باشه که موضوعات رو، وقایع رو ببینم، قضاوت نکنم در موردش. مثال عرض بکنم، نمونه بارز ذهن آگاهی یک کودک 5 ساله است. شما یک کودک 5-6 ساله را تصور بفرمایید، دارید با اسباب بازیاش بازی میکنه، انگار دنیا را بهش دادی. همون موقع یک کاری میکنه که ناخوشایندشه، یا اتفاقی میفته ناخوشاینده، مثلا فرزند مادر میزنه پشت دستش، یا برادرش میاد اسباب بازیش ازش میگیره، بلا فاصله مودش عوض میشه، میره شروع میکنه، همون موقع شروع میکنه به گریه کردن، فوق العاده غمگین میشه. مادر میرسه، ما اسباب بازی ها برادر گرفته، خواهر گرفته، عصبانی شده، داره گریه میکنه، ناراحته، مادر میرسه جبران میکنه، مامان نگران نباش، اسباب بازی از اون میگیره دوباره بهش پس میده، دوباره برمیگرده به همون حالت اولیه شاد بودن. یعنی سمبل یک ذهن آگاه خوب مؤثر یه بچه 5 ساله است. سعی کنیم اون بچه باشیم، در زمان باشیم، در مکان باشیم، تا بتونیم از اون موقعیت، از اون شرایط استفاده بهینه را ببریم. این نوع توجه باعث میشه که ما آگاهیمون برد بالا، شفافیت و وضوحمون برد بالا، واقعیت حاضر رو بپذیریم، پذیرشمون بیشتر بشه. باعث میشه که بیشتر از این که حواسمون به گذشته و آینده باشد، حواس مولا علی می فرماد که به فکر امروزتون باشین، دیروز گذشت فردام نیامده. سهراب سپهری خدا بیا مصرف قشنگی میزنه، جمله قشنگی داره، میگه زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. یه جمله دیگه هم داره، حالا البته خانم ها سوء استفاده بد نکنن، میگه زندگی شستن یک پشقاب است، به شرط که موقعی که پشقاب من میشورم تمام حواسم اونجا باشه، من نشکنه میشه. اگه ما حضور ذهن نداشته باشیم نمیتونیم دقیقا متوجه بشیم چه امکاناتی داریم. شما خدایش الان فکرشو بکنید، چقدر شده گذشتین از آخ من فلان مسئله بوده اصلا یادم نبود، اگه بهش توجه کرده بودم اینجور نمیشود. چطور میتونیم به امکانات دسترسی داشته باشیم؟ چطور میتونیم تغییر شکل و رشد ایجاد کنیم؟ و ذهن آگاهی عامل زیر بنایی مهم برای رسیدن به رهایی، رها شدن از چی؟ اون ذهنی که ما را اسیر خودش کرده. از توجهی که کردین خیلی ممنون و متشکرم. انشالله جلسات بعدی هم بتونیم در خدمتتون باشیم.